بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و سلم. و تعقل و تجرد متلازمان به استلزام انقسام المحل انقسام حال، فا انتشابهت عرض الوز للمجرد و الا ترکب ممالا یتناها. مرحوم خواجه در این بحث که در تتمه این مسئله 22 هست، که البته گفتیم حیث بحث اینجا فرق میکنه با اون مسئله 22، ایشون وارد این مسئله میشه که کل منبل آخر مجردون و عکسو، هر عاقلی مجرد است و هر مجردی عاقل است. در بحث علم اینو میخواد مطرح بکنه. اما مسئله اولا این هست که میخواد اثبات بکنه که هر عاقلی مجرد است. اگر درک عقلانی باشد، الا ولو بود این عاقل یک شیء مجرد است. دلیلی که ایشون مطرح میکنه، میگه اگر بنا باشد که این عاقل مجرد نباشد، به واسطه انقسام محل باید انقسام در حال پیش بیاید. حال وقتی که انقسام در این محل پیش آمد، یا این انقسام به گونه ای هست که این اجزاء منقسم با هم تشابه دارند یا با هم تخالف دارند، و تالی باطل فل مقدم مثلو. بنابراین اگر بنا باشد که این شخص بله عاقل مجرد نباشد، بلکه چی باشد؟ غیر مجرد باشد، به اعتبار این انقسام محل که اون نفس ناطقه باشد، بله اون حال هم که صورت معقوله هست چی بشود؟ منقسم میشود. حالا که منقسم میشود، یا منقسم به اجزاء متشابهه هست یا منقسم به اجزاء متخالفه هست، و تالی باطل فل مقدم مثلو. اما منظورش از اجزاء متشابهه و اجزاء متخالفه چی هست؟ منظور از اجزاء متشابهه یعنی اینکه متجزع به اجزاء مقداریه باشد، اون محل که نفس ناطقه باشد متجزع به اجزاء مقداری بشود. خب به تبعش اون صورت حاله هم چی میشود؟ منقسم به اجزاء متشابه هم میشود. این مستلزم این هست که وضعی عارض بر مجرد بشود، یک وضع و اوضاع خاصی بر اون صورت معقوله چی بشود؟ عارض بشود. ولی که صورت معقوله میبینیم وضع ندارد، تجزع به اجزاء مقداریه بفرمایید ندارد. یا اینکه این منقسم هست به اجزاء متشابهه، که گفتی منظور از این اجزاء متشابهه یعنی اجزاء مقداریه، یا اینکه متجزع به اجزاء متخالفه هست، که منظور از این اجزاء متخالفه به نظر میرسه که همون اجزاء خارجیه هست، که همون ماده و بفرمایید صورت باشد. اینو دیگه مرحوم علامه هلی توضیح نمیده که منظور از این اجزاء متخالفه چی هست. شارحین دیگه هم اینجا جهش کردن که منظور از این اجزاء متخالفه دقیقا تبیین نکردند. به نظر حقیق میرسه که منظور از این اجزاء متخالفه اجزاء چیه؟ حدیه هست، یعنی ماده و صورت. ماده و صورت با هم متخالف هستند، جنس و فصل با هم تشابه بفرمایید ندارند. ولی اجزاء مقداریه، وقتی که ما یک متر را تقسیم به اجزاء مقداریه بکنیم، هر کدوم از این اجزاء با هم چی هستن؟ متشابه هستن. لذا به نظر میرسه که مرحوم خواجه منظورش این هست که اگر بنا باشد که این محل منقسم بشود، یا منقسم به اجزاء متشابه هم میشود، این متجزع به اجزاء مقداری میشود، و این مستلزم این هست که وضع و اوضاع خاصی بر اون مجرد چی بشود؟ عارض بشود، و تالی باطل فل مقدم مثلو. یا اینکه اون محل متجزع هست به اجزاء متخالفه، که منظور از این اجزاء متخالفه یعنی ماده و بفرمایید صورت. برای اینکه ما میبینیم نفس ناطقه دارای ماده و صورت نیست. چرا؟ برای اینکه اگر ماده و صورت داشته باشد، میفهمند ترکب مما لا یتناها، بعد مترکب به الا غیر نهایه بشود. یعنی هر جزئی هم که در نظر بگیریم دوباره چی بشه؟ باید بشود متجزه به اجزای حدی بشود، چون فرض اینه که محل همواره چی هست؟ متجزه هست. و حلوم جرا، خب وقتی که ماده و صورت به متجزه به اجزای الا غیر نهایه شدند، لازمش این هست که جنس و فصل هم چی بشود؟ الا غیر بفرمایید نهایه باشد. و این مستلزم این هست که هرگز حد چیزی قابل تشخیص نباشد. اینا چیزهایی هست که دیالو جناب حضرت علامه هدی اینا رو تبیین نمی کنه، ولی به نظر می رسه که منظور خواجه این باشه. فثبت، اینجا ثابت کردیم که هر عاقلی بفرمایید مجرد است، چون اگر بنا باشه اون محل منقسم به اجزاء متشابه و اجزاء متخالفه بشود، این باعث چی هست؟ بطلان خواهد شد. فالمقدم بله و تالی باطل فالمقدم مثلو. خب این از مسئله اولا که اثبات کردیم هر عاقلی مجرد هست. اما مسئله دیگری که اینجا مرحوم خواجه مطرح میکنه این هست که هر مجردی عاقل هست. هر چیزی که مجرد شد الا ولو با چی هست؟ عاقل هست. چرا؟ برای اینکه وقتی که چیزی مجرد باشد مستلزم صحت معقولیت هست. اگر مجرد بود الا ولو بود معقول بالفعله. چرا؟ برای اینکه غواشی طبیعیه ندارد که نیاز به تقشیر باشد تا بعدش معقول واقع بشود. فرض بر این هست که هیچ غواشی طبیعیه محفوف به او بفرمایید نیست، لذا وقتی که مجرد شد معقول بفرمایید بالفعل واقع میشود. چه زمانی چیزی معقول واقع می شود؟ که از اون غواشی طبیعی چی بشود؟ تجرید بشود. فرض این هست که این غواشی طبیعی را بفرمایید ندارد، عوارض شخصیه را ندارد. زید مثلا معقول ما نیست. چرا؟ بلا اینکه محفوف به غواشی طبیعی هست، محفوف به عوارض شخصی هست. ولی اگر فرض بر این باشد که این مجرد از غواشی طبیعی باشد الا ولو بود معقول بالفعل هست. و از آن جهت که معقول و عاقل متضاد هستند فثبت این عاقل بالفعل هم بفرمایید هست. خب دقت بکنید، به واسطه برهان تضایف می توانیم اثبات بکنیم معیت معقول را با عاقل. اگر این معقول بالفعل شد الا ولو بود عاقل بالفعل هم هست، یعنی می تواند ذات خود را چه کار بکنه؟ تعقل بکنه. اگر ذات انسان مجرد شد، مجرد از غواشی طبیعی شد، معقول بالفعل هست. یعنی ما داریم ذات خیشتن را چه کار میکنیم؟ تعقل میکنیم. عاقلیت بالفعل هم برای ما چی شد؟ ثابت شد. به واسطه برهان تضایف اثبات کرد معیت معقول را با عاقل. چرا؟ برای اینکه در تضایف خوندین که اینها متکافئان هستند، وجودن و ادبن، قوتن و فعلن. اگر یک طرف بالفعل موجود بود طرف دیگر هم باید بالفعل موجود باشد. اینو البته دقت بفرمایید که جناب مرحوم صدر المتعلهین به واسطه برهان تضایف اتحاد عاقل و معقول اثبات کرده. اتحاد عاقل رو بفرمایید معقول را، که جناب مرحوم بله حاجی در شرح منظومه میفهمند که برهان تضایف مستدعی اتحاد عاقل و معقول نیست، نهایتا معیت عاقل و معقول را اقتضا دارد. که اگر چیزی معقول بالفعل شد الا ولو بود عاقل بالفعل هم هست. ولی نمیتونیم بگیم اتحاد عاقل و معقول را هم اثبات میکنه. در جواب از اشکال مرحوم حاجی ما میتونیم بگیم خب وقتی که ما معیت عاقل و معقول رو اثبات کردیم، این معیت معیت چی هست؟ قیومیه هست. معیت بفرمایید قیومی، یعنی عاقل معیت قیومیه نسبت به معقول خود دارد. فثبت که معقول رقیقه عاقل است، میشود اتحاد معقول و عاقل. اگر مرحوم صدر المتعلقین به واسطه برهان تضایف اتحاد عاقل و معقول را ثابت می کند، به این جهت هست، میگه چون معقول بالفعل هست بنابراین عاقل بالفعل هست، معیت دارد. ولی معیت معیت چی هست؟ قیومی است. لذا این صور عقلیه در حقیقت رقیقه اون حقیقت عاقل هست، با هم وحدت دارن، ولی حملشون به حمل حقیقت رو بفرمایید رقیقت هست، به حمل شایع نیست. چنانچه مشایخ میگن ما اتحاد عاقل و معقول را نمیپذیریم، اونم درست هست. چرا؟ برای اینکه اون به حمل شایع اگر در نظر بگیریم هرگز این دوتا با هم متحد نمیشوند، ولی اگر به حمل حقیقت و رقیقت در نظر بگیریم که رابطه رابطه طولیه باشد، عاقل در حقیقت صور عقلیه را انشاء میکند و رقیقه جان اوست. لذا اینم دقت بفرماییم که ما میتوانیم حتی به واسطه برهان تزایف اتحاد عاقل و معقول را اثبات بکنیم. بنابراین اینم از مسئله دوم، هر چیزی که مجرد شد میشود چی؟ عاقل. چون هر مجردی معقول بالفعل هست و معقول بالفعل مستدعی عاقل بالفعل هست. مسئله 23 در مورد قدرت مرحوم حاجی مباحثی رو مطرح میکنه که یکی از کیفیات نفسانیه قدرت هست. البته بدانید که این قدرت که همون قوه حیوانیه هست مفارق با قوه طبیعیه هست و مفارق با مزاج هست. اگر بخوام این عبارت مرحوم خاجد رو توضیح بدیم باید یک مقدماتی رو خدمتون عرض بکنیم. اونم این هست که مرحوم علامه هدی اینها رو فرمایش فرمودند، میگه وقتی که ما میبینیم یک جسمی مؤثر واقع میشود، این صفت مؤثره در جسم به ما و جسم نیست، چون اگر اینجوری باشد باید هر جسمی چی باشد؟ مؤثر باشد، بلکه زائد بر جسم. بنابراین این صفت مؤثره رو که لحاظ بکنیم دو حالت میتونیم در نظر بگیریم که این صفت مؤثره که از این صادر میشود یا معشعورن هست یا اینکه بدون شعور این صفت مؤثره از او صادر میشود. اونجایی که صفت مؤثره معشعورن باشد خودش دوباره چی دارد؟ دو قسم دارد، یا اینکه یتشابه و تأثیر هست، در تأثیر اینها چی هستن؟ متشابه هستن، یا اینکه مختلف هستن از جهت تأثیر. در اون ساحتی هم که بدون شعور باشد همین دو قسم مطرح می شود، یا یتشابه و تأثیر هست یا یختلف، یا اینکه تأثیرشون هم چی هست؟ مختلف هست. خب اونجایی که صفت مؤثره مع شعور باشد و تأثیرشون مشابه باشد، اینو اصطلاحاً بهش میگن قوه فلکیه، که قوه فلکیه اگر چیزی از او صادر میشود، فعلی از او صادر میشود، اولاً مع شعوره نهست چون فاعل ارادی هست، ولیکن به گونه ای هست که یتشابه و تأثیر هست، یعنی همواره یک چیز از او صادر میشود و اونم حرکت استداریه هست. اینو بهش میگن قوه فلکیه، یا بفرمایید نفس فلکیه، که فعل معشوره از او صادر میشود ولی کم یتشابه و تأثیر هست، یا اینکه یتشابه و تأثیر نیست، که اینو بهش میگن قوه حیوانیه، که همین قدرت باشد، قوه حیوانیه که چیزی که از او صادر میشود معشور هست ولی کم در تأثیر مختلف هستن، گاهن قعود از او صادر می شود، گاهن قیام از او صادر می شود. اینو بهش میگن قوه حیوانیه، که اصطلاحاً بهش میگن قدرت. مرحوم خواجه اینو میخواد تعریف بکنه، یا اینکه اصلاً معشوره بفرمایید نیست، که اونم دو ساعت داره، یا یتشابه و تأثیر هست که بهش میگن قوه طبیعیه، قوای طبیعیه، مانند حرارتی که از نار صادر می شود بلا شعورن هست ولی کن یتشابه و تأثیر هست، این قوا رو میگن قوای طبیعیه، یا این که بلا شعورن هست ولی کن در تأثیر چیه؟ مختلفه، به این میگن قوه نباتیه، مانند نفوس نباتیه که اگر چیزی از اونها صادر می شود بله میبینیم بلا شعور هست ولی کن در تأثیر هم با هم مشابه نیستن. مثلا شما در نظر بگیرین که از یک نبات به گونه هست که ساق او به سمت علو میرود ولی کن ریشه او به سمت سفل میرود، دقت میفرمایین؟ یک به شما از کنم چیز واحد از او صادر نمی شود، علا وطیرت واحده نیست. یا اینکه مثلا یک شاخه درخت به یمین می رود، یک شاخه درخت به یسار می رود، بعضی ها به سمت شمس میل پیدا می کنند، بعضی ها ادبار پیدا می کنند، اینو بهش میگن قوه نباتی. حالا مرحوم خواجه اینجا میخواد قدرت رو معنا بکنه، لذا باید جوری معنا بکنه که چی باشد؟ جامعه افراد و مانع اغیار بشه. لذا میفهمه قدرت چیزی هست که مفارقت داره با قوه طبیعیه. قوه طبیعی رو خدمتتون گفتیم. چرا؟ برای اینکه این میبینیم مقارنه به شعوره. وقتی مقارنه به شعور شد، این قید احترازی از قوه طبیعی میشود. البته قدرت میگه مزاج هم نیست. بله مزاج نیست، چون امتزاج و مزاج به واسطه اون امتزاج عناصر اربعه شکل میگیره، مخصوصا حرارت و برودت که جز کیفیات فعلی هستن. بنابراین در مزاج به گونه هست که در تأثیرش همواره تابع اون چیه؟ حرارت و برودته، نمیتواند تابعیت درش نباشد. ولی اینکه میبینیم در قدرت این تابعیت بفرمایید نیست، فثبت که قدرت مزاج نیست. خب قدرت تعریفش چی است؟ در حیوان داریم بحث میکنیم، این قدرت حیوانی رو بحث میکنیم. میگه در حقیقت قدرت رو میتونیم اینجور تعریف کنیم که مصحح برای فعل است، چنانچه متکلمین قدرت رو اینجور تعریف میکنن که مصحح برای فعل هست، به گونه ای که بگیم قدرت چیزی هست که صحت الفعل او ترک، ممکن باشد از او فعل یا اینکه ترک درش لحاظ بکنیم. که حالا خوب اینو دقت بکنید، چه بسا مثلا بگیم اشکال مطرح میشه که این قدرت در حضرت باری تعالی به معنای صحت الفعل او ترک نیست، چون صحت به معنای چی هست؟ امکان هست و حیثیت امکانی در ذات واجب الوجود معنا ندارد، چنانچه مباحثی که در فلسفه مطرح میشه. آیا این اشکالات بر مرحوم خواجه مطرح؟ نه. چرا؟ برای اینکه اینجا داره قدرت حیوانی را تعریف میکند. بله قدرت نسبت به واجب الوجود به گونه ای هست که میگیم ان شاء فعل و ان لم یشاء، بفرمایید لم یفعل. اگر مشیتش تعلق بگیره فعل ایجاد می شود، اگر مشیتش تعلق نگیرد فعل ایجاد نمی شود. لذا حیثیت امکانی اونجا دیگه راه پیدا نمی کنه. و اینم بارها گفتیم در قضیه شرطیه به این گونه نیست که مقدم و تالی هر دو ممکن ال وجود باشن، ممکنه یکی ادلشی باشه ممتن ال وجود باشه. یعنی حضرت باری تعالی وقتی که میخواد فیضان بکنه به گونه هست که همواره مشیتش بر این تعلق میگیره که ایجاد بکنه، و ان لم یشاء لم یفعل ممکنه نسبت به باری وجود چی باری تعالی چی باشد ممتنع ال وجود باشه. ولی صدق قضیه شرطی به این نیست که هر دو عدلش ممکن ال وجود باشه. حضرت باری تعالی همواره مشیتش بر ایجاد اشیاء هست، این بهش میگن قدرت، ولی اون که اون طرف عدلش ممتنع ال وجود باشه. خب قدرت حیوانی رو بخوایم معنا بکنیم همین بیان مرحوم خواجه هست، لذا میفهمم مستحقت ال بفرمایید فعل هست، یعنی صحت الفعل عبد ترک. ولی اگر بخوام در بحث الهیات بالمعن الاخذ قدرت حضرت والی تعالی رو مطرح بکنیم دیگه به این معنا نیست، لذا هیچ اشکالی به مرحوم خواجه مطرح نمیشه. خب این قدرتی که مصححت الفعل شد به گونه ای هست که متعلق به طرفینه، متعلق به طرفینه، به ترک و به فعل. این که گویی این کنم یا آن کنم این دلیل اختیار است ای سنه. بحث دیگری که مرحوم خواجه اینجا مطرح میکنه این هست که قدرت مقدم بر فعل است. قدرت مقدم بر چیه؟ فعل است. به خلاف اشاعره که اینها قدرت را مقارن با فعل میدانند، که مرحوم سبزواری در بحث شرح منظومه به این اشاره کرد که فرمود للقدرت سبق و علل فعل و قد قیل معیتون و لیسل معتمد. قدرت سبق بر فعل دارد و گفته شده بعضی ها معیت دارند و این معتمد بفهمه نیست. در مقابل اشاعره که اینها قائل هستن که قدرت به معیت فعله، فعل مسبوق به قدرت نیست. خب مرحوم بله جناب خواجه برای اینکه سبقیت قدرت را بر فعل اثبات کند سه دلیل میاره. دلیل اول، اگر بنا باشد که قدرت سبق بر فعل نداشته باشد، مستلزم این هست که تکلیف به کار کافر تعلق نگیرد و تالی باطل فالمقدم مثلو. خوب دقت بکنید. خب کافر در حین اینکه کفر دارد، به وصف کفریت هرگز تکلیف به او تعلق نمیگیرد، بلکه اگر مسبوق به قدرت باشد، یعنی قبلش قادر بود که کفر نورزد، لذا میتواند تکلیف به او تعلق بگیرد. چرا؟ برای اینکه ال امتناع و بل اختیار لا ینافل اختیار. خب قبلش گرفته اختیار رو از خودش شکار کرده، به اختیار سلب کرده، کاری کرده که وارد وادی کفر شود. خب این کار رو نمیست انجام بده. اگر بگیم که قدرت به معیت فعله، مستلزم این هست تکلیف به کافر تعلق نگیرد، چون اون جایی که کافر هست به حیث کفرش این دیگه مکلفون به نیست، بلکه از آن جهتی که مسبوق به قدرت بود میتوانست کافر نشود، میتونیم بگیم الانم دوباره چی؟ تکلیف دارد، چون تکلیف فرع بر اختیاره، ولی امتناع و بل اختیار لا ینافل بفرمایید اختیار. این دلیل اول، سبق قدرت بر فعل. این گونه نیست که قدرت به معیت فعل باشد، مگر نه باعث میشود که کافر مکلف نباشد. این دلیل اول. و دوم، لتنافی، اگر بنا باشد که قدرت به معیت فعل باشد، مستلزم تنافی است و تالی باطل فالمقدم مثلو. مرحوم علامه حبلی میگه منظور از این تنافی این هست که اگر قدرت به معیت این فعل باشد، باعث استغناء فعل از قدرت میشود و تالی باطل فالمقدم مثلو. تنافی پیش میاد، از یک طرف رو میگیم هر فعلی مسبوق به چی هست؟ به قدرته. اگر بنا باشه فعل همان چی باشد؟ قدرت باشد، لازمش اینه که اصلا فعل مستغنی از چی باشد؟ قدرت باشد. ولی اینکه میبینیم که هر فعلی صادر میشود مسبوق به یک قدرتی هست، فعل به معنای همون قدرت نیست. اینم دلیل بود. سوم، و لزوم عهد محالین، اگر بنا باشد که قدرت به معیت فعل باشد، یعنی همان فعل باشد، مستلزم محالین خواهد شد. اون محالین چیه که مرحوم بله علامه حلی اینجا توضیح داده و جناب مرحوم حاجی هم توی شرح منظومه همین بیان مرحوم حضرت علامه حلی رو مطرح میکنه. اون که لازم محالین هست، یعنی این که یا مستلزم حدوث قدرت الله هست یا مستلزم قدم عالم هست و تالی باطل فالمقدم مثلو. اگر بنا باشد که قدرت به معیت فعل باشد، یعنی قدرت همان فعل باشد، مستلزم این هست که یا عالم قدیم باشد یا اینکه قدرت الهی حادث باشد و تالی باطل فالمقدم مثلو. چرا؟ برای اینکه اگر فعل همان قدرت باشد، قدرت باری تعالی اگر ازلی شد، بعد فعل الهی هم چی بشود؟ ازلی بشود و قائل به قدمت عالم بشویم. ولی اینکه قدمت زمانی را برای عالم ما قبول نداریم، به اون معنایی که مفصل قبلا گفتیم که دائما این در حال شدن هست، اصلا همچین خدمت زمانی ما برای عالم نمیتوانیم در نظر بگیریم. این یکی. یا اینکه مستلزم حدوث قدرت الله خواهد شد، اگر بنا باشه فعل همون قدرت باشد، خب فعل باری تعالی چی هست؟ بفرمایید حادث هست وجدانن، بعد قدرتش هم چی باشه؟ حادث باشد. بنابراین فعل غیر از قدرت هست، قدرت همون فعل نیست، با هم معیت ندارن بلکه با هم تغایر دارن. این هم سه دلیل بر سبق قدرت بر بفرمایید فعلیه. مذهب دیگری که مرحوم خواجه میفرمان این هست که ولا یتحد و وقوع المقدور مع تعدد القادر، هرگز نمی شود که توارد قادرهای متعدد بر مقدور واحد لحاظ بشود. چجور ما توی بحثای فلسفی داریم که توارد علل متعدد بر معلول واحد چیه؟ مستحیل. چرا؟ برای اینکه الواحد لا یستر الا من الواحد، برای اینکه معلول واحد فقط از علت واحد صادر می شود. اگر بنا باشه چند علت مستقل نسبت به معلول واحد در نظر بگیریم، لازمش اینه که این علل مستقله نباشند. یعنی اگر علت الف علیت به معلول دارد، دیگه علیت ب نباید چی داشته باشد؟ علیت نسبت به معلول داشته باشد. اون بحث مفصل توی حکمت داریم. اینجا هم همینجور، اینطور نیست که به شما اصلا ما توارد قادرهای متعدد بر مقدور واحد را بتوانیم لحاظ بکنیم، چون مستلزم این هست که بازم این مقدور یک قادر مستقل داشته باشد. اگر این قادر مستقلش هست، دیگری دیگه قادر بفرمایید نیست. این البته دقت بفرمایید، این توارد قادرهای متعدد بر مقدور واحد اگر مستحیله، زمانی هست که این قادرها رابطه عرضی با هم داشته باشد. ولی اگر قادرها رابطه طولی داشته باشند، اشکالی نداره که ما قادرهای متعدد نسبت به مقدور واحد در نظر بگیریم. چنانچه میبینیم فعل ممکن الوجود از باب توحید افعالی قائل میشویم که فاعل حقیقیش حضرت بفرمایید حق تعالی است. هم فاعلش حضرت حق تعالی است، هم فاعل مباشرش همین فاعل امکانی است. چون رابطه طولی هست اشکال نداره. لذا میگیم اختیار ما در طول اختیار بفهمین حضرت باری تعالی هست. اگر اینجا جناب مرحوم خواجه میفهمن توارد قادرهای متعدد بر مقدور واحد مستلیحیله، رابطه یعنی رابطه چی باشد؟ عرضی باشد. اینها رو جناب علامه علی دیگه نفرموده. ولی اگر رابطه طولی باشد اشکال ندارد، بلکه این مثبت برای توحید افعالی هست که ما میبینیم یک مقدور واحد هم قادر مباشرش رو میتونیم بله اون فاعل امکانی در نظر بگیریم و اون فاعل حقیقیش رو حضرت حق تعالی بگیریم. ولا استبعاد فی تماثلها، استبعادی نیست در تماثل این قدرت، یعنی دو تا قدرت رو در نظر بگیریم که با هم چی داشته باشن؟ تماثل داشته باشن. چه بسا کسی مثلا بفرماید که نمیشود دو تا قدرت عین هم باشند، چون اگر عین هم باشند خب اینا دو تا قادر دارن. از باب الواحد و لایستر و انه علل واحد، وقتی که علتهاشون متعدد شد، معلولهاشون هم باید چی بشود؟ متعدد بشود. لذا دو تا قدرت به عینهی هرگز لحاظ نمی شود. اینا رو دیگه عرایض حقیر هست که داریم تقویت میکنیم که چرا مرحوم خواجه این حرفو میزنه. یا یعنی اینکه از باب لا تکرار فی تجلی، لا تکرار فی الوجود بگیم، اصلا دوتا قدرت رو نمیتونیم در نظر بگیریم که عین هم باشن، چون لازمش اینه که یک شی چی بشود؟ دو شی بشود. با اینکه عین هم هستن بگیم دو چیز هست، یک شی بشود چی؟ دو شی. و تالی باطل فل مقدم مثلو. بله عینیت دوتا قدرت مستحیله که این قدرت عین قدرت بفرمایید دیگری باشه. ولی چیزی رو که جناب مرحوم خواجه اینجا داره مطرح میکنه چیه؟ مثلیت. استبعادی ندارد که یک قدرتی مثل قدرت دیگری باشد. یعنی مفهوم مخالفش اینه که اگر عین هم باشن چی داره؟ استبعاد داره. خب نسبت این قدرت با عجز چه میشود؟ بعضی توهم کردن نسبت قدرت با عجز رابطه تضاده، یعنی هر دو امر بفرمایید وجودی هستن. کسی اگر عاجز هست که انه او یک امر وجودی از او صادر می شود. مرحوم خواجه می فرماید نه، نسبت بین قدرت و عجز رابطه عدم و ملک هست. چیزی که شأنیت اتصاف به قدرت را دارد اگر مسلوب عن القدرت باشد به این میگیم چی؟ عاجز. ولی که بعضی ها مانند اشعریه بله توهم چی کردن؟ تضاد بین قدرت و عجز را کردن. مطلب آخر از این مسئله 23 مرحوم خواجه میفهمند که بدانید که این قدرت مغایر با خلقه. بله قدرت مغایر با خلقه. چرا؟ لتضاد احکام هما، برای اینکه احکام هر کدوم از اینها با هم چی هست؟ متضاد هست. چون احکامشون متضاد هست پس اون محکومون علیه هم چی هست؟ با هم متغایر هست. چرا؟ برای اینکه خلق که همان ملکه باشد، ملکه نفسانی رو زمانی ما میتونیم استعمال بکنیم که افعال به سهولتن بلا تربی و بلا تفکر از اون فاعل چی بشود؟ صادر بشود. یعنی به گونه باشد که اصلا طرف مقابلش فرض نشود. اینو میگن از باب ملکه صادر شد. ولی اینکه قدرت قبلا گفتیم چی هست؟ دارای طرفین هست، لذا احکامش فرق میکنه. قدرت متساوی نسبت به ضدین هست، ولی اینکه خلق متساوی نسبت به ضدین نیست، بلکه انواری یک چیز بلا تربی و بلا تفکر از او صادر میشود. پس طبعه که قدرت غیر از خلق هست، غیر از خلق هست. والفعل، البته اینو دقت بکنیم، این والفعل میتونیم بخونیم، والفعل هم میتونیم بخونیم. اون چیزی که جناب حضرت علامه حلی معنا کرده به صورت مکسور معنا کرده، یعنی میگه که قدرت مغایر با خلق هست لتضاد احکام هما. و از یک طرف هم میفهمن که قدرت بله اون ملکه مغایر با فعل، بله اون بله ملکه که همون خلق باشد میفرمان چیه؟ مغایر با بفرمایید فعل هست. حالا چه مکسور بخونیم چه مفتوح بخونیم در این جهتش فرقی نداره. اینو بعد اگر مفتوح بخونیم میشه دو معنا بکنیم که آیا مرحوم خواجه داره میگه که خلق مغایر با فعل هست یا میفرمان قدرت مغایر با بفرمایید فعل هست. چیزی که علامه حلی معنا کرده این هست که اینجا میفرمایند که چی؟ بفرمایید خلق مغایر با چیه؟ فعل. ولی اینکه به نظر میرسه که اصلا بحث در مورد این نباشه، بحث ما در مورد چیه؟ قدرته. ما اینجا داریم میگیم قدرت مغایر با خلق هست و قدرت مغایر با چیه؟ فعل. مگر نه بحث خلق تو فعلی و غفعلی از اینجا مطرح شد. بنای نیست که اینجا مرحوم خواجه بیاد بگه خلق دوباره مغایر با چی هست؟ فعل. به نظر حقیر میرسه که اینجا عطف به همون چی باشد؟ خلق باشد. یعنی قدرت مغایر با خلق هست و قدرت مغایر با فعل هست، چنانچه قبلا گفت. چون گفت قدرت سبق بر چی داره؟ فعل داره. به معنیت فعل نیست، عینیت ندارد. خب من میخواستم فصل آتیرم بخونم، احساس میکنم یکم حضرات خسته شدین. خسته نشدین؟ یه ذره از اینم بحث علم و لذت رو بخونیم، حالا یا متعلم میشین یا متلذذ میشین. خب یکی از انواع کیف نفسانی علم و لذت هست که مرحوم خواجه میفهمن این دو نوع از ادراک میباشد. این دقت بکنین، لذت و علم دو نوع از ادراک هستن، لذا رابطهشون رابطه وجود و عدم نیست، بلکه هر دو امر وجودی هستند. این نکته دقیقیه. علم به گونه نیست که امر عدمی باشد، بلکه هر دو امر وجودی هستند. چرا؟ برای اینکه علم و لذت در حقیقت میفهمن نوعی از ادراک هست. اگر ادراک یک امر ملائم بشود این میشود چی؟ لذت. ولی اگر ادراک یک امر منافر با طبیعت بشود بهش میگن چی؟ علم. بنابراین ما احساس دردی که در خودمون میکنیم اینطور نیست ما بگیم امر عدمیه. خوب دقت بکنیم، یعنی علم ادراک عدم ملائمه، نه اینکه عدم ادراک ملائم باشد. از باب ایجاب عدولی، از باب سلب تفصیلی نیست. علم ادراک عدم ملائم است و این میشه امر وجودی. دقت میفرمایید؟ نه اینکه عدم ادراک ملائم باشد، چنانچه خیلی از آقایون که نهوت ذهنشون این هست که اصلا علم یک امر عدمی هست. یعنی ما تا حالا حظ وجودی از این نفس می بردیم، ولی کن به واسطه میکروبی که در بدن ما ایجاد شد، این حظ وجودی از ما خیزش کرد، لذا امر عدمی می دانن. و حالا این که خواجه میگه نه، رابطه اینها چیه؟ متضادین هست. ما فکر میکنیم همواره دوتا امر متقابل چی هستن؟ رابطهشون عدم و وجوده. این تو ذهن توهم میشه. مثلا حرارت و برودت و قبلا مرحوم بله خواجه میفهمون دوتا امر وجودی هستن، ولی تو ذهن ما فکر میکنیم همواره دوتا امر عدمی هن. چون توهم میبره اینها رو تطبیق میکنه با خیر و شر، میگه چون خیر و شر امر وجودی و عدمی هستن، بنابراین از مصادیق خیر و شر چیه؟ علم و لذته. فثبت علم باید امر عدمی باشد، لذت امر وجودی باشه. بخوام مچ وهممونو بگیریم، معمولا اینجور هست. و حال این که نه، لذت و علم هر دو امر وجودی هستن و مسابقه با خیرند. مسابقه با چی هستند؟ چون وقتی امر وجودی شد مسابقه با چی میشود؟ خیر میشود. خب وقتی که ما متعلم میشویم، یعنی ادراک میکنیم عدم ملائم را، خب این خیلی خیره، که اگر این تعلم نبود باعث میشد که انسان چی بشود؟ میمرد دیگه. یعنی احساس نمیکرد که مریض شده، اعتدال مزاج را از دست داده است. و بنابراین علم امر عدمی نیست و مسابقه با شر نیست. این بیان بالاتر از این هست که ما بگیم علم امر عدمی هست. لذا مرحوم، حالا اینا رو دیگه مرحوم خواجه نمی فرمایند، لوازم حرفشو دارم میگم، که اگر بنا باشد که لذت و علم دو نوع از ادراک باشند، اگر ادراک به ملائم شد میشود لذت، اگر ادراک به منافر شد میشود چی؟ علم. و تختلف و بالقیاس، که البته اینها چی هستن؟ جزء امور نسبی هستن. یعنی ممکنه یک شی برای یک شخص تعلم ایجاد بکند، برای یک شخص تلذذ ایجاد بکند. مانند همین بحث کذایی ما، بعضی هم میان لذت میبرن، بعضی هم میان چی میشن؟ متعلم میشن و فراری میشن. این جزء امور نسبی هست. و لیست لذت خروج عن الحالت طبیعی لا غیره. جناب زکریای رازی ایشون میگه لذت در حقیقت خروج از اون حالت طبیعی است. یعنی انسان وقتی از حالت طبیعی خارج میشود متلذذ میشه. جناب مرحوم خواجه میفهمن نه، اینطور نیست. منظورشون از این خروج حالت طبیعی جناب زکریا چی هست توضیح میده. یعنی در حقیقت به واسطه انفعال خاصه لذت ایجاد میشه. تا اون حواس انسان منفعل نشود لذت ایجاد نمیشه. مرحوم خواجه میگه اینجور نیست. ممکنه انسان حواسش، اون ادوات و حواسش منفعل از چیزی نشود، ولی چند متلذذ بشود. چنانچه مرحوم بله علامه هلی هم این بحث میاره، گاهن میگه بله ولی هازا نلتز به صورت نشاهده ها من غیر سابقت ابصار. گاهن از یک صورتی ما، یک صورت حالا مثالی در نظر بگیریم، لذت میبریم، ولی اینکه این مسبوخ به ابصار نیست. یعنی ادوات حاسه ما منفعل از یک محسوس خارجیه نشده است. این گونه نیست که دائما ادوات حاسه منفعل بشود تا لذت ایجاد بشه. این خیلی برای ما مبارکه ها، این لذت. بنابراین ما لذت چی داریم؟ مثالی داریم و لذت عقلیه داریم در مرتبه عالم برزخ و در معاد. همواره به گونه‌ای نیست که لذت به واسطه انفعال ادوات حاسه باشد. و قد یستند الالم الی تفرق. کم کم تمام بکنیم. میفهم بله گاهی میشود که الم مستند به تفرق میشه. انسان وقتی که یدش به واسطه به شما از کنم چی؟ سکین مثلا چاقو متفرق میشود، باعث تعلمش میشود. البته یکی از مصادیق الم تفرق اعضا هست، ولیکن ممکنه که تفرق حاصل نشود ولیکن الم هم باشد. مثال میزنه مرحوم علامه هلی، مانند هما تب. انسان وقتی که تب میکند متلعم میشود ولیکن تفرقی هم اونجا حاصل نشده است. و کل من هما، و هر کدوم از این علم و لذت حسی هست و عقلی هست، و عقلی اقوای از حسی هست، چه در جهت تعلم و چه در جهت تلذذش. لذت های عقلی اشد از لذت های حسی است، که مفصل اینها رو جناب مرحوم ابن سینا در بحث الهیات و بحث اشارات اینها رو مطرح کرده، که گاهن می شود حتی لذت وهمیه برای انسان الذ از لذت حسی است، چه برسد به لذت عقلیه. مثل این که امر دائر باشد انسان در یک مجلسی که خدام و حشمش هستن با یک زن نکاح بکند، یا اینکه اون به شما عرض کنم شأنیت خودش را حفظ بکند. میبینیم اونجا لذت حسی را فدای لذت چی میکنیم؟ وهمی میکنیم. انسان ها معمولا اینجور هستن که اون به شما عرض کنم لذت های وهمیشون براشون الذ از لذات حسی است. یا یه مثال دیگه میزنه مرحوم بوعلی، میگه وقتی که خدم و حشم نشستن سر سفره، شما کم از غذا تناول پیدا میکنید. چرا؟ برای اینکه اون شأن خودتو بفرمایید. یعنی لذت وهمیه برای شما الذ از لذت حسی است، چه برسه به لذت عقلیه. خب چرا ما لذت عقلی را درک نمی کنیم بلکه از این لذات عقلی بعضیا فرار می کنند؟ اونا رو دیگه مرحوم به شما اسلام ابن سینا توی اشارات گفته، برای اینکه مقتضی مبتلا به مانع هست، نه اینکه از باب لا اختزا باشد. انسان به ما و انسان لذات عقلی برای او الذ است، اگر مبتلا به مانع نباشد. اگر این شهوات را از خودش سلب بکند، بالاترین لذت، لذت چی است؟ عقلی است. همین معارف الهیه، انسان حاضر هست از هر چه بگذرد ولیکن بتواند اون لذات معارف الهیه را بچشد. و اما تطبیق مباحث، و تعقل و تجرد متلازمان لاستلزام انقسام المحل انقسام الحال. اولین مسئله که مطرح میشه این هست که کل عاقل مجرد، هر عاقلی چیه؟ مجرد. تعقل و تجرد متلازمان هستن. چرا؟ برای اینکه اگر تعقل و تجرد متلازمان نباشن، مستلزم انقسام محل یعنی نفس ناطقه، انقسام محل مستلزم چی میشود؟ انقسام حال، یعنی اون صورت عقلی هم باید چی بشود؟ منقسم بشه. فَإِنْ تَشَابَهَتْ عَرَضَ الْوَضْعُ لِلْمُجَرَّدْ، اگر بنا باشد این منقسم بشود به اجزای متشابهه ای اجزای مقداریه، مستلزم عروض وضع بر مجرد خواهد شد. و تالی باطل فالمقدم بسم. و الا اگر متجزه به اجزای متشابهه نشود، ترکب مما لا یتناها، یعنی اگر متجزه به اجزای حدیه بشود، ماده و صورت، هر کدوم از اینها دوباره باید متجزه به اجزای حدیه بشوند. و هلوم جر. خب این از مسئله اولا که هر عاقلی مجرد است. اما مسئله ثانیه که هر مجردی عاقل است، ولی استلزام تجرد صحت المعقولیه المستلزمت لامکان المصاحبه، برای اینکه مستلزم از تجرد صحت معقولیت را، اگر چیزی مجرد بود حتما معقول بالفعل هست. این صحت به معنای امکانه، امکانم یعنی امکان عام، نه امکان خاص که با ضرورت سازگار است. چیزی اگر از قواشی طبیعی مجرد بود الا غلوبت معقول بالفعل است، و چون معقول بالفعل هست بنابر برهان تزایف حتما عاقل بالفعل هم هست، فثبت هر مجردی چی شد؟ عاقل شد. ولی استلزام تجرد صحت المعقولیه، این صحت معقولیه مستلزم است بنابر تزایف، بله، لامکان مصاحبه، مصاحب خودشو مستلزم است، چون مصاحبه چی باشد؟ عاقلیت، یعنی باید بشود عاقل بالفعل. خب و منها از این کیفیات نفسانی القدرت و تفارق و طبیعیه، این قدرت که قوه حیوانی هست مفارقت داره با قوت طبیعیه، مفصل گفتیم، و مفارقت دارد با مزاج. دلیلشون چی هست؟ لفظ و نشر مرتب به مقارنت شعور، به خاطر اینکه وقتی این زی شعور هست بنابراین مفارقت با قوه طبیعیه پیدا میکنه. و المغایرت تابع، و اگر میگیم که قدرت منافی با مزاج هست برای اینکه مغایرت داره در تابعیت، مزاج تابع اون حرارت و برودت هست، ولی اینکه قدرت تابع حرارت و برودت نیست. این قدرت چی هست؟ میگه مصححتون للفعل به نسبه، مصحح برای فعل هست به معنی صحت الفعل عوض ترک. البته این قدرت فقط در حیوان هست، لذا هیچ اشکالی هم بر جناب مرحوم خواجه مطرح نمیشه، چون داره قدرت حیوانیه را میگوید. مصححت للفعل به نسبت، یعنی به نسبت فعل به فاعل، وقتی فعل و نسبت به فاعل در نظر میگیریم مصحح این هست که فعل از او صادر بشود یا ترک. و تعلقها به طرفین، و تعلق این قدرت به طرفین هست، به اون چی؟ اتیان و ترکش. و تتقدم الفعل، و این قدرت سابق بر بفهمیم فعل هست، به معیت فعل نیست، به معنای همان فعل نیست، چنانچه اشاعره میگویند. به چه دلیل؟ دلیل اول به تکلیف کافر، چون کافر وقتی میبینیم مکلفه فثبته که قدرت سابق بر چیه؟ فعلشه. الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. ولی تنافی، دلیل دوم، برای اینکه اگر قدرت همان فعل باشد تنافی میشود، یعنی استغناء فعل از قدرت میشود، و تالی باطل فل مقدم مثلو. و سوم و لزوم احد محالین لولا، اگر نباشد تقدم قدرت بر فعل مستلزم احد محالین خواهد شد. احد محالین یعنی چی؟ یعنی حدوث قدرت الله و قدم عالم، و تالی باطل فل مقدم مثلو. ولا یتحد وقوع المقدور مع تعدد القادر، وقوع مقدور، این تأکید در وقوع هست، وقوع مقدور متحد نمی شود با تعدد بله قادر، نمی شود که ما یک مقدور داشته باشیم و چند قادر مستقل ارضیه، توارد قادرهای متعدد بر مقدور واحد مستحیل هست. و تقابل العدل، تقابل الملکت و العدم، تقابل بین عجز و قدرت تقابل ملکه و عدم هست، نه اینکه هر دو امر وجودی باشند چنانچه اشعریه نافهم تصور کرده. و تغایر الخلق یا خلق، هر دو تا میشه خون، و تغایر الخلق لتزاد احکامها و الفعل، قدرت مغایر خلق هست و قدرت مغایر بفرمایید فعل هست. چرا متغایر با خلق هست؟ لتزاد احکام ما، برای اینکه احکام خلق غیر از احکام قدرت هست. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم خلق به گونه‌ای هست که نسبت به زدین علی‌السویه نیست، ولی کم قدرت نسبت به زدین علی‌السویه هست. و منها، تمام بکنیم، از این کیفیات نفسانی العلم و لذت، و هما نوعان من الادراک، این زیرش بر خط بکشین، بنابراین هر دو امر وجودی شدند، نه اینکه علم بگیم امر عدمی هست، وجودی شد مسابق با چیه؟ خیر. کی گفته علم شر هست؟ بله؟ خیره، علم خیر هست، حتی نسبت به جهنم در نظر بگیریم. یعنی درک میکنی که این رذیله اخلاقی مسانخ با وجود تو نیست، لذا به صورت نار جلوگری میکنه. خیره از باب رحمت رحمانی است، بازم رحمت رحمانی اینجا شامل شده. آره نه اونه اونه قبول نداریم، اینا دیگه از مو باریکتره، باعث از بودن عذاب هم نمیشود، اینو اذعان میکنیم. مفصل اینها رو توی شواهد خدمت عزیزان گفتیم. این خلط عظیمی هست که بعضی متاسفانه مرتکب میشن. و منها الالم و لذت و هما نوعان من الادراک تخصصا به اضافتن، که متخصص میشوند به اضافه به اون ملائمت و منافرت. اگر ادراک ملائمت بشود میشود لذت، و اگر ادراک منافرت بشود میشود چی؟ الم. تختلف بالقیاس، که جز امور نسبی هستند، یک شیء نسبت به شخصی ملائم است و نسبت به شخص دیگر منافر است. الله اکبر. حتی شما در نظر بگیرید که در قیامت، این مرحوم سبزواری داره در تعلیقه بر اسفار، چی میشه که عذاب ایجاد میشود؟ در حقیقت چیزی که از حضرت باری تعالی صادر میشه یک حقیقت واحده است. بله یک حقیقت واحده است، ولیکن به بعضی ها میرسه باعث عذابش میشه و به بعضی ها میرسه باعث چی میشود؟ لذت میشود. که جناب مرحوم حاجی اونجا میفهمم، میگه مانند شمیم خوش که یک حقیقت واحده است، به شخص مذکوم برخورد میکنه از شخص زکامی که از اعتدال و مزاج خارج شده باعث تعلمش میشه، ولی همین به شخص معتدل المزاج میخورد باعث چی میشه؟ لذتش میشه. از خدا یک چیز صادر میشه، ولی چون اینها چون قابلیت بله اینو ندارن که اینو در وجود خودشون هضم بکنن، چون از اعتدال مزاج خارج شده اند، رو به کسرات بردن، اصلا از وحدت نمیتوانن لذت ببرن، باعث چی میشه؟ تعلمشون میشه. بنابراین میشه جز امور نسبیه. و لیست لذت خروجن عن الحالت طبیعیه لا غیره. لذت این گونه نیست که خروج از حالت طبیعی باشد، یعنی همواره به واسطه انفعال حاسته ایجاد بشود. ممکنه که حاسته منفعل نشود و باعث تلذذ بشود، مانند تلذذات برزخیه و تلذذات عقلیه. و قد یستند الالم الى تفرق، و گاهن این گونه هست که الالم مستند به تفرق میشه. اینا بیانات حاجی اینجا میتونه حتی بره توی مسائل چی؟ بحثای معاد. دقت میفرمایید، نظرش هم همین بوده، با نیش قلم این بحثا رو مطرح کرده. از یه طرف میگه علم و لذت جز امور وجودی هستن، خیر هستن، ببرید تو بحث معاد. یا از یه طرف بگی لذت خروج از حالت طبیعی نیست که همواره به واسطه ادوات حاسه که انفعال درشون ایجاد بشود لذت و علم بیاد، تا اینکه لذت و علم برزخیه را ثابت بکند که به واسطه انفعال ادوات حاسه نیست. یا اینکه میفهمن علم گاهن مستند به تفرق اعضا هست، ممکنه تفرق اعضا نباشد ولی کن تعلم باشد، چنانچه تعلمات برزخی اینجور هست که به واسطه تفرق اعضا بفرمایید نیست. میخواد بگید لذت و علم فقط این سویی نیست، بلکه آن سوییست، بلکه آن سویی اشد از این سوییست. لذا میفهمن و کل من هما حسیون و عقلیون و هوا اقوا، که این لذت و تعلم عقلی اقوای از حسی هست. و صلی الله علی محمد.